أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على النبي السرمد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين سيما ناموس الدهر وإمام الأراضين الحجة الثاني عشر مولانا وسيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. روز روز بسیار خجسته و مبارک، عید الله الاکبر، روز عید سعید غدیر خم، محضر محضر نورانی سلطان سریر ارتضا مولانا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء، و جمع شما دوستداران و موالیان و محبان اهل بیت، مردم ولایت مدار و مؤمن به حمد الله تعالی پیروز و موفق در عرصه های گوناگون بندگی، سخن ما در چنین روزی طبعاً باید پیرامون هنگامه عظیم قدیر و این عید خجسته ای باشد که به دستور رسول اکرم به مولانا امیر المؤمنین باید همیشه و همه ساله این روز عید گرفته بشود و مردم پیوسته به برکات و فضائلی که در این روز از سوی خالق یکتا بر عالمیان ارزانی شده متوجه و متنبه باشند. امروز روزی است که خدای متعال با یک عنایت ویژه بر عالمیان کمال دین و اتمام نعمت را در این روز و برای این هنگامه و حماسه عظیم در قرآن متذکر شده. فرموده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز است که دین را کامل کردم برای شما مردم و نعمتم را به تمامیت رساندم و رضیت لکم الاسلام دینا، دینی که درش قدیر لحاظ بشود، دینی که قدیری باشد، دینی که انتصاب در قدیر از اصول اساسی اون باشد، این همون دینی است که مورد رضایت خدا قرار گرفته است. و رضیت لکم الاسلام دینا. مگر در امروز چه اتفاقی افتاد؟ مگر امروز چه خبر بوده که اینقدر مهم و کلیدی است که اگر امروز و فیوضات این روز مورد توجه و عنایت باشد، اسلام مورد رضایت خدا می شود؟ وجود اقدس و مقدس پیغمبر اکرم دوران رسالتشون در این دنیا 23 سال بود. 13 سال دوران قبل از هجرت است. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه معظمه به بعثت و نبوت مبعوث شده بودند و برای هدایت مردم با تحمل شدائد و اذیت‌های فراوان حضرت گذران کردند، به طوری که فرمود ما اوذی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، هیچ پیغمبری مثل من از مردم و از اون چه که در اون زمان اتفاق افتاد مصیبت ندید. 13 سال پیغمبر تو مکه نیمه بیشتر دوران رسالتشون را حضور داشتن، اما نتونستن یه دونه مسجد بنا کنن، نتوانستن راحت و آسوده اعلان دین و اسلام را علنی و ابلاغ کنن، به طوری که حضرت ناگزیر شدن در پایان این 13 سال با چه سختی از مکه معظمه به مدینه هجرت کنند، که خود قضیه هجرت و پناه بردن پیغمبر به غار ثور و موندن در غار ثور چند شب و چند روز فقط برای رهایی از نقشه شوم و توطئه و ترور دشمنان، اینا بمانه. پیغمبر اکرم آمدن مدینه. خب در یثرب اون روز با استقبال مردم اون روز مدینه روبرو شدن، اما هر سال چند غزوه و جنگ رسمی بر علیه پیغمبر رقم می‌خورد، چند سریه پیغمبر پشت سر می‌گذاشتن که اعزام نیرو می‌فرمود رسول خدا برای فرونشاندن توطئه‌های دشمنان. رسید سال آخر عمر شریف پیغمبر، سال 23 از رسالت، یعنی پایان سال 10 هجری، پیغمبر برای آخرین بار حج مشرف شدند، که اون حجشون به حجت الوداع معروف شد. در حج با جمعیت بسیاری از مسلمان ها حضرت همراه بودن، جای جای مقتضی پیغمبر مردم رو به توصیه های لازم دعوت کردن. نماز در طول این 23 سال به مردم القا و آموزش داده شد، حج به مردم ابلاغ شد، روزه به مردم یاد داده شد، مردم به آداب اسلامی یکی پس از دیگری توسط رسول اکرم آشنا شدند، تا بالاخره حج به پایان رسید، رسول خدا بنا شد برگردن به مدینه طیبه. خبر رسید به پیغمبر که یا رسول الله سال آخر عمر شماست، یا رسول الله دیگه مسئله زندگی دنیای شما رو به پایانه، شما دیگه باید از این دنیا رخت ببندی و به عالم عقبا سفر کنی. اما یک امر بزرگ هنوز به طور کامل انجام نگرفته است. پیغمبر از مکه فاصله گرفتن، در مسیر جحفه آمدن، مقدار زیادی از راه رو رد شده بودن، در یک روز گرم، در یک روز آفتابی که آفتاب به طور مستقیم حقا تحمل رو از هر کسی میتونست بگیره، هر کسی بر بالای مرکب خودش رداها رو به سر کشیده بودن، سراشون رو گاهی پایین می آوردن روی گردن شتران و اسبانشون، یه طوری که کمتر حرارت هوا و این گرما به صورت و بدنشون اصابت کند. همه می تاختن خودشون رو به یک محل آرام، یک سایبان، یک استراحتگاه برسونن. روز روز 18 ذی الحجه سال 10 از هجرت است. یه دفعه پیغمبر اکرم متوقف شدن، دستور دادن همه بایستن. یا رسول الله چه خبره؟ هوا گرمه، طاقت فرساست. فرمود هر کسی و هر جمعیتی که مقدم شدن جلوتر رفتن بگید برگردن. اونهایی که آرامتر می آمدند و عقب موندن رو بگید سریع خودشونو برسانن. یا رسول الله چه خبر شده؟ هنوز ظهر روز 18 ماه ذی الحجه فرا نرسیده، وقت نمازم که نیست. چیه؟ رسول خدا فرمودن از محملا و مرکباتون پیاده بشید، حتی جهاز و بار شتران رو باز کنید، جهاز شتران رو بیارید، همه رو رو هم بچینید. یا رسول الله چه خبر شده؟ دستور الهی است، امریه ای از سوی خدا صادر شده. تمام این جزئیات رو میخوام عرض کنم که سروران من، زائران و مجاوران، خلاصه میهمانان مولایمون سامن الحجج، به اهمیت موضوعی که پیغمبر مأمور به ابلاغ اون شده باید برسیم، بدونیم چه خبره. حضرت فرمودن پیاده بشید، بنشینید رو زمین ها. کجا بنشینیم؟ زیر بته های خار رو جارو کردن، خارهای روی زمین رو یه طرف زدن، این سنگ ها و ریگ های تفتیده می سوزونه بدن را. بعضی ها رداهاشون رو برداشتن به پاهاشون پیچیدن، یه جوری که کمتر او حرارت بهشون اثر کنه. زیر بچه های خار پناه گرفتن. پیغمبر اکرم مأمور است باید ابلاغ کند. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، ای پیغمبر خدا ابلاغ کن، اعلام کن اون چیزی که خدا گفته، دیگه عقب نینداز. معلوم می شود که این ابلاغ
دیر ابلاغهای قبله، برو به مردم بگو مردم نماز را یاد گرفتید و انجام دادید، روزه را فرا گرفتید و روزه گرفتید، حج کردید، جهاد کردید، آداب اسلامی همه بهتون گفته شده. اما آیه رو دقت کنید، یا ایها الرسول بلغ ابلاغ کن ما انزل الیک من ربک، اون چیزی رو که خدا از تو خواسته به مردم بگو. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اینجا دیگه تهدیده، خدا پیغمبرش رو تهدید میکند، ای پیغمبر اگر این ابلاغ رو نکردی، اگر این اعلان و اگر این مطلب رو به مردم نرسوندی، رسالت خدا را عملی نکرده ای. یا رسول الله چی میخوای به ما بگی؟ پیغمبر رفتن بالای جهاز شتران ایستادن، جایی که همه افراد 120,000 نفر بتونن پیغمبر را مشاهده کنن. علی جان تو هم بالا بیا، امیر المؤمنین علیه السلام هم حضرت کنار خودشون قرار دادن. ثم اخذ بید علی، مولای ما رسول خدا دست علی را گرفت، شاید بازوی امیر المؤمنین رو گرفته باشد پیغمبر، این دست رو بالا برد، حتی یرا بیاض عباطهما، به طوری این دست رو بالا برد که سفیدی زیر بغل پیغمبر و سفیدی زیر بازوی رسول الله رو مردم می دیدن. اینجوری برده بالا به طوری که همه بدونن منظور پیغمبر کیه، مطلب چیه. اونی که برا ما مهم امروز همینه که بدانیم چه کسی و در چه جایگاهی بناس قرار بگیرد. پیغمبر بلند کردن و عرفه لقوم اجمعون، همه شناختن این آقا علی مورد نظر است. فقال ایها الناس، پیغمبر فرمود ای مردم، من اول الناس بالمؤمنین من انفسهم، سؤال، آیا چه کسی در عالم نسبت به اهل ایمان، نسبت به مؤمنین، نسبت به اونایی که ایمان آوردن به خدا و به دین، اولویت داره از خودش نسبت به خودش، کی اولاست؟ مردم صداشون بلند شد، الله و رسوله اعلم، ما چه میدونیم کی اولاست به مؤمنین؟ خدا و پیغمبرش داناترن، اینا بهتر میدونن کی اولاست. حتی حق تصرف در مال که ماها داریم، در مال خودمون، حقوقی رو که ما بر زندگی خودمون، بر فرزندان خودمون داریم، این حقوق مال ماست. اما پیغمبر سوال میکنه چه کسی بر خود ما، از خود ما اولویت دارد، میتواند بدون رضایت من مال منو به دیگری ببخشد؟ کی میدونه بدون رضایت من دختر مرا که اجازه عقد او با پدر است را، او میتواند بدون اجازه باباش به عقد دیگری در بیاورد؟ کیست که میتواند بدون اختیار شخص همسر او رو طلاق بدهد؟ این کیه؟ مردم گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبرش داناترن که کیه که چنین حقی دارد. قال ان الله مولای، خدا مولای منه، خدا ولی منه، خدا اختیار دار منه، و انا مولا المؤمنین، و من پیغمبرم مولای مؤمنین هستم. پس من پیغمبر بر یک یک شما مردم از خودتون بر اختیاراتتون اولویت دارم. خب تا اینجا ثابت شد، همه شنیدن، همه قبول کردن. فرمود و انا اولا بهم من انفسهم، باز اینم تأکید فرمود من اولا هستم به مؤمنین، فی انفسهم، در خودشون، از خودشون بر خودشون اولا هستم. خب اینجوری رو ثابت شد نکته اساسی که باید ابلاغ بشود. فرمود فمن کنت مولا فهذا علی مولا، مردم هر کی من مولای اویم این علی مولای اوست. یعنی دیگه ای اولویت، این تقدم در اختیارات بر مؤمنین تا حالا مال من بوده، حالا همچنان که مال منه مال علی هم هست. پس حضرت رسول اکرم تو قضیه قدیره خم چی میخواد ابلاغ کنه؟ چرا یه ادعی پوششی بر مغزشون، بر فکرشون، بر اندیششون میکشن؟ میگن آ قدیره خم، پیغمبر میخواستن بگن علی رو دوست داشته باشید، هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشد. آیا با عقل سلیم جور در می آید در یه چنین هنگامی، در یک چنان روز گرمی، با متوقف کردن یک کاروان 120,000 نفری پیغمبر بیاد بالا، امیر المومنین رو بیاره بالا، میخواد اینو بگه؟ ما امروز میخواییم بگیم قدیر گستره معرفی امام به جامعه است، قدیر گستره حاکمیت امام بر عالم و بر بشریت است. آقا میدونید پیغمبر داره چیکار میکنه؟ پیغمبر با دعایی که بعدش کردن، عجیب، قلبها را باید بلرزاند، مردم باید حساب کار خودشونو بکنن. ببینید پیغمبر چی دعا کرد. فرمود اللهم وال من والاه و آد من آداه، خدایا پروردگارا دوست بدار هر کس که علی رو دوست دارد. از این بالاتر، خدایا تحت ولایت خود بپذیر، تو ولی اون کسی باش که علی ولی اوست و تحت ولایت علی قرار گرفته است. یعنی هر کسی که علی را امام، پیشوا، حاکم، مولای خود میداند، خدایا تو مولای او هستی. میخواد بگه مولویت علی مولویت الله هست، ولایت علی ولایت الله هست، ولایت خدا لازمه اش ولایت علی است. چرا که تو قرآن گفت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. مردم، ولایت یه حقیقتی است که این ولایت مال خداست، مال پیغمبر است و مال حجت خدا و امام. امام ولی الله است، امام حجت الله است. لذا مردم دستتون رو تو دست امام بذارید. اللهم والی من والا و آد من آدا، هر کس که با علی از در دشمنی در آید خدایا دشمن او باش. عجیبه، میگن پیغمبر اکرمی جمله من کنت مولا فهذا علی مولاه را مرحوم علامه امینین اعلی الله مقامه الشریف تو کتاب شریف و قویم و ارزشمند القدیر از 110 صحابی پیغمبر، یعنی اونایی که از زبان پیغمبر شنیدن نقل کرده، 84 نفر از تابعین، اونایی که نتونستن پیغمبر رو ببینن ولی اصحاب پیغمبر رو دیدن شنیدن یقین کردن، از اهل سنت 84 نفر از تابعین رو ذکر کردن که این حدیث قدیر من کنت مولا فهذا علی مولاه را نقل کردن. 360 عالم، 360 دانشمند اهل سنت در کتاب هاشون حدیث قدیر رو ذکر کردن. چی قضیه؟ قضیه اینه که میخواد خدا بگه آی مردم، اگر امام شناس شدید، اگر دستتون را به دامان امام زدید، اگر در خط ولایت قرار گرفتید، دین کامل است، نعمت تمام است. چنین اسلام دارای یک چنین پیشوا و رهبر و امام و حاکمی مورد رضایت خداست. اهمیت مسئله امامت، اهمیت مسئله ولایت مطلب کوچکی نیست. نکته اساسی اینه. امام باقر سلام الله علیه می فرماید بنی الاسلام علی خمس دعائم، اسلام رو 5 ستون، 5 استوانه، 5 پایه برافراشته شده که این 5 عبارتن از صلات و زکات و صوم و الحج، 4 تاش اینام، بگم 1 نماز، 2 روزه، 3 زکات، 4 حج، 5 ولایه. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، آیون به هیچ چیز به اندازه ولایت تأکید نشده. اگر جامعه ولایت مدار شد، نمازش در مسیر صحیح انجام می شود. اگر مؤمن پشت سر ولی خدا قرار گرفت، روزه و حج و زکاتش در جای صحیح اجرا می شود. ولی خدایی نکرده اگر از ولی جدا شدی، مثل خوارج نهروان بر پیشانید پینه هایی مثل زانوی شتر بسته بشه، دست و پا چنین و چنان پینه ببنده، در نمازها به جای سوره بعد از حمد سورهای طولانی قرآن مثل بقره و آل عمران هم بخونی، اگر تلاوت قرآن بکنی شب تا صبح بیدار باشی، اما ممکنه آخر کار طعمه شمشیر ولی خدا بشی، هیچ فایده نداشته باشه، هیچ دردی از تو دوا نکنه. الان شما می‌بینید در امروز دنیای فعلی، در این عصر و زمان، تو تمام این همه کشاکش ها و این همه جنگ و ستیز ها، میبینید وقتی موشکافی میکنید، میبینید دنیا دنیای استکبار، دنیای ظالمین، تمام سعیشون اینه که فقط با مسئله ولایت مبارزه کنن. حتی شما میبینید اونا با نمازها مخالفتی ندارن، اونا با حجها مخالفتی ندارن. چرا امروز دنیا اینجور ملتهبه؟ خدایش رحمت کند، امام راحل انقلابی را پیریزی کرد که بار دیگر مسئله قدیر و ولایت اهل بیت را با پیوند به ولایت فقید دو مرتبه تجدید کرد. نظام این دنیا به التهاب آمده. از روزی که این انقلاب ما شده، آنی ساعت و روزی آرام نگرفتن مستکبرین، فقط سعیشون اینه که چجور بتونن جلوی این حرکت مردم ولایت مدار را بگیرن. و اگر این ولایت نبود اونا اینقدر دغدغه نداشتن. امروز روزگاری است که مردم محترم، مرد و زن میهمان آقای ما امام هشتم، مردم با این ولایت مداری شما، با این توجه شما به قطب عالم وجود به نام امام، اونا مسئله دارن. شما منتظر یه امام زمانی هستید که میگید ایشالله میاد عالم و پر از عدل و داد میکند. اونا تمام ترسشون از همینه. مثل فرعون که 90,000 پسر بنی اسرائیل رو گردن زد که نکنه موسی به دنیا بیاد، تمام جنگشون، تمام ستیزشون با شما مردم برای این که شما عقیده به امام زمان دارید. شما میگید عصر عصر غیبت است، ما دنبال سر ولی فقیه حرکت میکنیم تا انشاءالله این پرچم پر افتخار را به دست با کفایت رهبر بزرگوارمون به محضر نورانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تقدیم کنیم. اونا از این نگرانن. انشاءالله امیدواریم اونقدر نگران و اونقدر عصبانی و اونقدر دچار التهاب باشن تا از این نگرانی ها جون بدن. خدا اراده کرده است حق پیروز بشود. انشاءالله اراده پیوست پروردگار که و نرید و انمن علی الذین استضعفوا من الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین انجام میگیرد. انشاءالله به زودی زود با همت شما مردم، با پیروی از خط و مشی رهبری، بتونیم زمین ساز ظهور ولی عصر باشیم و برای این مسیر باید زحمت بکشیم. انشاءالله جمعه آینده با لبیک به رهبر معظممون، که انشاءالله لبیک به پیغمبر اکرم است، لبیک به حادثه قدیر است، لبیک به امیر المؤمنین و بیعت مجدد ما ولی خداست، انشاءالله پای صندوقهای رأی میریم. رأی خودمون رو به اصلح، به مؤمنترین، به صالحترین، به کسی که بیشترین دغدغه او حاکمیت الله در زمینه، حاکمیت عدالت در زمینه، که انشاءالله ادامه حرکت اون شهید بزرگوار خادم جمهور خادم الرضا آیت الله رئیسی باشه که رهبرمون فرمودن حماسه انتخابات مکمل حماسه تشییع شهیدان والا مقام خدمت است. انشاءالله دعا میکنیم این همت والا دنیا را انشاءالله تحت تأثیر و همه دشمنان و انشاءالله دوچار سرفکندگی کند. خدایا به حق این مولا سامن الحجج علی ابن موسی رضا این مردم را بیش از پیش در مسیر ولایت امیر المؤمنین، در مسیر استمرار بخشیدن به قضیه قدیر خم موفق و پیروز بگردان. خدایا پروردگارا از تو میخواهیم این عید قدیر امسال را تجدید بیعت مجدد ما با پیامبر و آل اطهار او قرار بده. عیدی ما را فرج موفور و سرور حضرت ولی عصر امام زمانمون قرار بده. به حق اولیاءت هر کس در این جمع حاجتی دارد، مطلبی دارد، به سامن الحجج امام رؤوف تو را میخوانیم همه رو حاجت روا بگردان. در رأس خواسته های ما، کشور ما، انقلاب ما، رهبر ما، ملت خوب ما رو در زیر سایه بقیت الله الاعظم از فتن و توطئه‌های دشمنان در امان بدار. ملت دربند فلسطین، مردم گرفتار غزه و رفح و کرانه را از شر اجانب خلاص فرما. آتش ظلم دشمنان را به خودشون برگردان. روح امام راحل و شهدای عزیز، بالاخص شهید خدمت حضرت آیت الله رئیسی، روح شهید سلیمانی را با اولیاءت محشور بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.